بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز. از مباحث مهم قرآنی نحوه ارتباط با قرآن و انس با قرآن هست، همچنین که بحث محجوریت قرآن و رها کردن قرآن هم از مباحث مهمه. ممکنه توی ذهن عزیزان، مخاطبان و بینندگان برنامه تلویزیون این باشه، برنامه شبکه قرآن این باشه که ما چجور میتونیم با قرآن انس برقرار بکنیم، چجوری میتونیم با قرآن رفق و مدارا داشته باشیم، قرآن برامون مثل امام سجاد تنهاییمون رو پر کنه طوری که نیاز به هیچ چیزی جز قرآن نداشته باشی. قرآن ما رو دعوت به تلاوت کرده، ما رو دعوت به قرائت کرده، ما رو دعوت به ترتیل کرده. آیا بین اینها تفاوت یا فقط تفننن از روی تنوع واژه ها رو تغییر داده؟ آیا قرائت چیزی غیر از تلاوته؟ آیا تلاوت چیزی غیر از ترتیل تفکر و تأمل در قرآن چیه؟ اینها واژه های متنوعی هست که خداوند متعال برای ارتباط ما با قرآن در کتاب ارزشمند و معجزه آخرین و بزرگترین فرستاده الهی، یعنی حضرت رسول صلوات الله علیه، آمده. این کتاب این ویژگی ها رو داره. سوال اساسی ما این هست که تلاوت قرآن به چه معناست؟ قرائت قرآن به چه معناست؟ آیا قرآن خودش روش ارتباط با خودش رو برای ما بازگو کرده؟ به ما گفته که چجوری با قرآن انس بگیریم؟ طبیعی است شما وقتی میخواید با یک کتابی ارتباط برقرار بکنید، اولین گام خواندن اون کتابه. اگر کمی اهمیت بیشتری براتون داشته باشه این کتاب، گام دومتون چیه؟ اینکه با تأمل بیشتری به این کتاب توجه بکنید، توش تدبر بکنید، تفکر بکنید، با دقت بیشتری بخونید. مرحله بعد هم داریم، سومین مرحله، یعنی جایی که شما به کامتون خوش آمده. آموزه های این کتاب، مطالب این کتاب طوری بوده که شما رو تحریک کرده، تهییج کرده که دنبال مطالب و معانیش باشید. اینجا واژه تلاوت به کار میره. تو مرحله اول ما قرائت داریم. قرائت یعنی خواندن. من به شما میگم که قرأت الجریده، فارسیش روزنامه رو خوندم. تا گفتم قرأت الجریده یا روزنامه رو خوندم، شما حق دارید بپرسید که قضیه چی بود، امروز چه اتفاقاتی افتاده. یعنی یه اطلاعات دم دستی ساده رو از من توقع دارید. این یک مرحله. حالا مرحله بعد تلاوته. تلاوت یعنی خواندن همراه با پیروی. یا ربی یا ربی یا ربی. زبان عربی یک غنای واژگانی داره. شاید یکی از دلایل انتخاب زبان عربی برای آخرین کتاب آسمانی همین ویژگی باشه که از یک نوع ثروتمندی و غنای واژگانی برخورداره. بعضی از کتاب‌ها نوشتن که مثلا عرب‌ها برای شتر، یک لفظ شتر که ممکنه مثلا تو فارسی یکی دو تا واژه براش باشه، بیش از 900 تا واژه برای شتر اسم گذاری کردن. تدبر وقتی گفته میشه، من فارس زبان میگم خب تدبر تفکره، تا تفکر همون نظر کردن، همون تأمله. اما اینجور نیست، به ویژه اینکه طبق بعضی از نظریه های زبانشناختی واژه های قرآن اصلا مترادف ندارن، یعنی حتما هر واژه ای هرچند به ظاهر تو زبان فارسی و زبان های دیگه به ظاهر مترادف میاد، اما در کارکردهای قرآنی این واژه ها متفاوت هستند و معانی متفاوتی دارند. بنابراین واژه قرائت، واژه قرائت با واژه تلاوت متفاوته. گاهی خداوند میفرماید که اقرؤوا ما تیسر من القرآن، هر چقدر میتونید از قرآن بخونید. گاهی میگه که تلاوت بکنید. تلاوت یعنی چی؟ تلاوت یعنی خواندن همراه با پیروی کردن، عمل کردن. وقتی شما یک کتاب روانشناسی رو، یک کتاب تربیتی رو میخونید، مثلا درگیر مشکلات تربیتی فرزندتون هستید، کسی توصیه میکنه که کتاب فلان نویسنده اندیشمند رو بخونید، شما وقتی این کتاب رو میخونید دنبال این هستید که عمل بکنید. این کار تلاوته، این کار تلاوته. قرآن از ما خواسته که قرآن رو تلاوت بکنیم. در آیه 121 سوره بقره خداوند می‌فرماید ترجمه این آیه قابل توجهه. خداوند متعال از حق تلاوت حرف میزنه. من تلاوت رو معنا کردم، گفتم تلاوت وقتی است که شما متنی رو بخونید انگیزه عمل هم دارید. نسخه رو شما نمیخونید بعد بگید من این نسخه رو خوندم بگذارید کنار تو آرشیو مطالعاتتون، نه، نسخه رو برمیدارید میخونید، بعد پیروی ازش میکنید، توصیه های دکتر رو برای درمان. قرآن خودش رو به عنوان کتاب شفاء لما فی الصدور معرفی میکنه. پس اگر قرار باشه شفا باشه، باید خواندن ها تلاوت باشه. تلاوت یعنی پیروی کردن. جالب اینجاست که خداوند در اینجا میفرماید یتلونه حق تلاوته. تلاوت میکنن اما حق تلاوت رو هم به جا میارن. تو زبان فارسی ما داریم، میگیم فلانی مثلا به پدرش احترام میگذاره، فلانی به مادرش احترام میگذاره. یه وقتی هم میگیم که حق پدر مادرش رو ادا کرد. این خیلی به دل میشینه، یعنی کوتاهی نکرد، یعنی وفا کرد، یعنی کامل، یعنی تا اونجایی که تونست از خودش کم گذاشت اما خواسته های پدرش رو، مادرش رو نادیده نگرفت. از سفر خودش چشم پوشی کرد، از میل و شهوت خودش چشم پوشی کرد، اما نگذاشت که آب توی دل مادر و پدرش تکون بخوره. اون وقت ما بخوایم در مورد اون آقا صحبت بکنیم، میگیم خدا خیرش بده، خدا جزای خیر بهش بده که حق پدر مادرش رو ادا کرد. حالا این سوال ماست که حق تلاوت چیه؟ خداوند متعال در آیه 121 سوره بقره فرمودند الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته. تلاوت حق یا حق تلاوت رو به جا میارن. خب حالا اگر به جا نیاریم چی؟ اگر این کار رو نکنیم چی؟ من یک مسلمانم، خدا به من کتاب داده، کتاب من چیه؟ قرآنه. من باید حق این رو به جا بیارم. حالا نخواستم به جا بیارم، اینقدر درگیر زندگی بودم، بی نیاز بودم، حس نیازمندی به قرآن نمی کردم. چی کار باید بکنم؟ ادامه آیه نگران کننده است. بعد می فرماید اولئک یؤمنون به، اینا مؤمن واقعی هستند. حالا اگر یه اتفاق نیفته و من یکفر بهی و اولئک هم الخاسرون، اگر کسی تلاوت حق رو یا حق تلاوت رو به جا نیاره، طبق این آیه خداوند اون رو در رسته و دسته کفار و ناسپاسان قرار میده. بعد میفرماید اینها به شدت زیان میبرن، اولئک هم الخاسرون، زیان میبینن، ضرر میبینن. ما رها و یله نیستیم نسبت به تراث و میراث پیامبر که اگر خواستیم بریم سراغش، اگر نخواستیم نریم. این گونه نیست. بر اساس صریح آیه قرآن، آیه 121 سوره بقره، اگر ما حق تلاوت رو به جا نیاوریم، تلاوت حق رو به جا نیاوریم، نمیتوانیم خودمون رو مسلمان بدانیم و در زمره کافران قرار میگیریم. و اگر در زمره کافران قرار بگیریم، اولئک هم الخاسرون، خسران و زیان. وقتی از زبان من زیان رو شما میشنوید یه معنا داره، از زبان یک شخصیت طراز اول سیاسی میشنوید یه معنایی داره، از زبان خداوند هم میشنوید یک معنایی داره. خسران و زیان یعنی کسی که دیگه همه سرمایه هاش رو از دست داده، دست هاش خالیه. ان الانسان لفی خسر، یعنی انسان دیگه در زیان کامل و تمام هستش، دیگه هیچ مفری، راهی، گریزی برای سعادت وجود نداره. جمع‌بندی بحث ما بر اساس آیه 121 سوره بقره، تلاوت حق وظیفه ماست، به جا آوردن حق تلاوت وظیفه ماست، و ما اگر حق تلاوت رو به جا نیاوریم در زمره زیانباری و زیانکاران قرار خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.